بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته درباره بخشی از ارزش‌های اجتماعی در زمینه حفظ شخصیت و حیثیت افراد بحث شد. فرض کردیم که در این زمینه یک سلسله از ارزش‌های مثبت و منفی یا ضد ارزش‌ها مطرح میشه که به شکل‌های گوناگونی در جامعه ظاهر میشه، از جمله مسخره و استهزاء و همینطور عیب‌جویی و غیبت و تهمت و افتراء و بالاخره توهین و ایذاء به هر شکلی باشه. در مقابلش هم حفظ آبرو و حیثیت افراد دارای ارزش مثبت هست، دفاع کردن از حیثیت انسانهایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه. حالا سوالی مطرح میشه که با توجه به اینکه این مسئله اهمیت فوق العاده ای در تحکیم روابط اجتماعی و همبستگی انسانها در جامعه داره و به خطر افتادن حیثیت افراد ضربه بزرگی به پیوند اجتماعی افراد میزنه، چگونه باید از این خطر جلوگیری کرد؟ جواب این است که جلوگیری از این خطر در چند سطح انجام می‌گیرد. یکی در سطح حقوقی است. همه نظام‌های حقوقی کمابیش تجاوز به حیثیت و ارث و آبروی افراد دیگر را جرم تلقی می‌کنه و در مقابلش مجازات‌هایی برای کسانی که مرتکب چنین جرمی بشن قرار می‌دهن، حالا از قبیل حبس باشه، جریمه نقدی باشه یا چیزهای دیگری. به هر حال یک مجازات هایی برای چنین کسانی تعیین میکنند که جلوگیری بشه از ارتکاب این جرم ها. در اسلام هم نسبت به بعضی از این موارد که اهمیت زیادی داره مجازات هایی به عنوان حد تعیین شده، مثل قذف که اگر کسی نسبت ناروایی به کسی بده که مرتکب اعمال شنیعی شده، اگر این نسبت به صورت خیلی دقیقی با 4 شاهد عادل اثبات نشه، نسبت دهنده را مجازات میکنه. حتی اگر 3 شاهد عادل باشه، هر 3 شاهد عادل را مجازات میکنه. این به صورت حد. در موارد دیگری هم که حد جاری نمیشه، از طرف حاکم شهر مجازات هایی به صورت تعزیر و تأدیب انجام میگیره. ولی همه این مباحث در سطح حقوق و مربوط به دستگاه قضایی است و این مباحث مستقیماً با مباحث اخلاقی ارتباط مستقیمی نداره. اون چه مربوط به بحث‌های اخلاقی میشه، جلوگیری‌های از این مفاسد اخلاقی با شیوه خاص اخلاقی است، یعنی صرف نظر از مجازات هایی که به وسیله دستگاه قضایی و حکومت اجرا میشه. یعنی چگونه انگیزه هایی میتوان در درون افراد به وجود آورد که خودشون از این کارها اجتناب کنند و اگر مبتلا هستند در سبب علاجش باید. در سطح اخلاقی هم علاج هایی که ارائه میشه به دو صورت هست، یکی جنبه ضربتی و موقتی داره، جنبه فوری داره و این اسلوبیست که قرآن کریم و دستگاه اخلاقی اسلام در همه موارد به کار گرفتن. با اون توجه کردن به آثار سوء و عواقب وخیمی است که بر این کارها مترتب میشه و سعادت هر فردی را به خطر میاندازه، یعنی توهین به دیگران، غیبت کردن، تهمت زدن، صرف نظر از این که آبروی اون فرد را در جامعه میریزه و موجب این میشه که مصالح جامعه به خطر بیفته، برای هر یک از افراد از اون کسانی که خودشون مرتکب این کار میشن آثار اخلاقی بدی داره، یعنی موجب نقصی در کمالات نفسانیشون میشه و نهایتا موجب این میشه که سعادت اخرویشون به خطر بیفته. و همون اسلوب انذار و تبشیر هست که در قرآن کریم در مورد جلوگیری از گناهان و رذایل اخلاقی به کار گرفته میشه. یعنی اگر یک کسی عادت کرده به غیبت کردن و میخواد حالا خودش را از این آلودگی نجات بده، راهش اینه که اول فکر بکنه درباره آثار بد غیبت و ببینه که اینها چه مفاسدی را به بار میاد و مخصوصا مفاسدی که مربوط به خود شخص میشه و بالاخره اون چه برای مؤمن به ما انه مؤمن اهمیت فوق العاده ای داره، سعادت ابدی انسان. وقتی فکر بکنی که این اعمال موجب مجازات های اخروی شدیدی میشه، این بهترین عاملی است که مؤمن را از این کار باز بده، مخصوصا با توجه به اینکه بعضی از این اعمال موجب حبط میشه، یعنی اعمال خوب انسان هم از بین میره یا اعمال خوبش در نامه اعمال اون شخصی که ازش غیبت کرده یا به او تهمت زده نوشته میشه. اینها خسران خیلی بزرگی است برای انسان در عالمی که به کوچکترین عمل خیر احتیاج داره، اون وقت ببینه که یک سلسله اعمال مهمی که ازش صادر شده بوده اینها رابطش با خودش قطع شده و به حساب دیگران نوشته شده. فکر کردن درباره این خسارت‌های عظیم اخروی باعث این میشه که انسان خودداری بکنه و این عمل را ترک بکنه. ولی در یک سطح عمیق‌تری راه‌های علاج ریشه‌دارتر مطرح شد و اون اینه که اول ببینیم انگیزه ارتکاب این اعمال چیه، علت این که شخص دست به چنین کارهایی میزنه و خودش را آلوده به این گناهان میکنه چیه و با اون علتش مبارزه میشه. یعنی گویی این که این مفاسد در روابط اجتماعی مطرح میشه، ولی همه اینها یک انگیزه های فردی داره و این مطلبی است که بارها اشاره کردیم که اخلاق اجتماعی منفک از اخلاق فردی نیست. در واقع ارزش‌های مثبت و منفی در روابط اجتماعی ثمرات یک سلسله ارزش‌های فردی است. ملکاتی که انسان کسب می‌کنه در رابطه با اخلاق فردی، اینها در ظرف اجتماع هم آثاری را به بار میاره. اگر خوب باشه منشأ اخلاق حمیده اجتماعی میشه و اگر بد باشه منشأ رفتارهای ناشایست در زمینه اجتماع میشه. برای ریشه‌کن کردن این مفاسدی که در زمینه اجتماعی هست، باید ریشه های فردیش را پیگیری کرد. یعنی کسی که به غیبت دیگران میپردازه، در صدد عیب جویی از دیگران برمیاد، در صدد این برمیاد که آبروی دیگران را بریزه، اونا را در چشم مردم خار بکنه، حقیر بکنه، مسخرشون بکنه و چیزهایی از این قبیل، انگیزه شخصیش چیه؟ چی موجب این میشه که به این کاران دست بزنه؟ در واقع یک تحلیل روانشناختی است از این مفاسد و در مقابلش هم فضائلی که در این زمینه هست. و هم در قرآن کریم و هم در روایات اشاراتی به این مطالب هست که ریشه این کارها از نظر روانی چیه و برای اصلاح این مفاسد و رواج دادن فضائل اجتماعی میبایست اون ریشه های فردی را بررسی کرد. به طور کلی مهمترین عاملی که موجب این گونه کارها میشه که شخصیت دیگران را تحقیر کنند، آبروشون را بریزند، موقعیت اجتماعیشون را از بین ببرند و در یک کلمه به حیثیت و عرض اونها تجاوز بکنند، ریشش دو چیز که البته خود این دو چیز هم با هم پیوند نزدیکی داره که بعداً عرض میکنم. یکی حسد هست و یکی خودخواهی. این دو عامل در این مواردی که گفته شد و موارد دیگری که مشابه اینها هست در بحث‌های قبلی هم اشاره کردیم و حتی در بحث‌های بعدی هم که خواهیم گفت تأثیر بسزایی داره، منتها چون در اینجا تأثیرش روشن‌تر هست، اینه که در این زمین در اینجا مطرح کن. نظرتون باشه در بحث قبلی که حفظ جان انسان‌ها بود، گفتید که یکی از انگیزه های قتل نفس حسد هست و حتی اولین قتلی که به وسیله انسانی در روی زمین انجام گرفت، اونطور که قرآن کریم بیان می‌فرماید، عاملش حسد بود، قتل حابیل به وسیله قابیل. یا در داستان حضرت یوسف که برادرانش میخواستن او را نابود کنند و بالاخره او را در چاه انداختن، عاملش حسد بود. اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبه. چون پدرشون علاقه بیشتری به یوسف و برادرش داشت، اینا حسد بودن. در این موارد هم همینطوره که کسانی از روی حسد در صدر برمیان که شخصیت دیگران از بین ببرن. این یکی از موارد خیلی شایع است. مثلا فرض فرمایید غالب غیبت هایی که زنها از هم دیگه میکنن، که این بلا در میان زنها بیش از دیگران رایج. ریشه یابی اگر بشه و درست تحلیل روانشناختی بشه، غالباً به این قدر این که افرادی نسبت به موقعیت‌های دیگران حسد می‌برن و شاید یکی از موارد شایعش حسد بردن به جمال دیگران باشه. غالباً زنهای از زنهای دیگری غیبت می‌کنن که اونها یک مزیت هایی از نظر جمال و موقعیت دارن، در صورت برمیان که اونا رو این موقعیتشون از بین ببرن. یعنی این عاملی که در وجودشون هست و موجب محبوبیت در نظر دیگران میشه اینا تضعیف کنن، به این وسیله که یه نقطه ضعفی برای اونا بتراشن و اونا مطرح کنن تا این عامل دیگه تأثیر نکنه. یا سایر چیزهای دیگری، گاهی مال هست، گاهی مزایای دیگری هست. در میان ماها یکی از عواملی که موجب خدای نکرده غیبت و امثال اینها میشه مزایای علمی است. یک کسی که معلومات بیشتری داره دیگران بهش حسد میبرن، در مقام این برمیان که موقعیتش رو تضعیف کنن، اون وقت در پی این برمیان که نقطه ضعفهاش رو بشناسن اونا رو بذارن زیر ذره‌بین به دیگران معرفی کنن تا اون نتونه از اون مزیت علمی که داره در جامعه بهره برداری کنه. و یا حتی گاهی تقوای دیگران موجب حسد برای دیگران میشه، از اون جهت که اینها در اثر تقوایی که دارن یه موقعیت اجتماعی به دست میارن، پیش مردم محبوب میشن، برای اینکه جلوگیری کنند از این در صورت برمیان که نقطه ضعف هاشو پیدا کنند و به دیگران معرفی کنند تا مانع بشه از این که در سایه تقوای موقعیت اجتماعی به دست بیارن. نمونه های فراوانی داره. این یکی از مهمترین عواملی است که افرادی به واسطه حسد در صدد تخریب موقعیت دیگران و تضعیف شخصیت اونا برمیان و دست به کارهایی از قبیل توهین و مسخره و غیبت و تهمت و امثال اینا میزنند. عامل دیگری که مشابه همین هست خودخواهی انسان. کسانی برای اینکه خودشون بزرگ باشند و دارای موقعیتی باشند در صدد برمیاند که حریف را از میدون در بکنند. البته این غالبا با حسد توامه، ولی حالا صرف نظر از اون جهت حسدی که نسبت به اون شخص میبرن، برای اینکه خودشون پیش بیاند و یک مقامی به دست بیارند میخوان حریف را از میدون در بکنند. عامل اصلی اینه که خودشون بزرگ بشند، موقعیتی به دست بیارند. این در کارهای فعالیت هایی که اسمش فعالیت های سیاسی گذاشته میشه زیاد دیده میشه. البته همینطور که عرض کردم منظور سیاست صحیح معقول و مشروع نیست. این چیزایی که اسم سیاست کاری و سیاست بازی هست در باند بازی های سیاسی و اینا اینجور چیزا زیاده. وقتی احساس میکنند که رقیب سیاسیشون داره پیش میفته و بناس موقعیتی به دست بیاره، اون وقت دست میزنند به ترور شخصیت اون رقیب، افشاگری درباره او و امثال اینا تا مانع بشن از این که اون رشد بکنه و به یک موقعیتی برسه. حالا سوال میشه که خود این حسد و خودخواهی و بزرگی خواهی که کمابیش هر کسی مبتلا هست این ریشه چیه و چگونه باید باش مبارزه کرد؟ گاهی تصور میشه که این امور یک امور فطری و غریزی هست و همه انسان ها بالفطره دارای این صفت حسد یا خود بزرگ بینی یا بزرگی خواهی هستند. و حتی ممکنه مثلا از بعضی روایات و اینها هم استشهاد بشه که هیچ کسی از حسد مسئول نیست، منتها خدای متعال مؤمن را تا مادامی که اظهار حسد نکرده واسطه حسدش مؤاخذه نمی کنه. و این را مثلا دلیل قرار بدن بر این که بنابراین حسد یه امر فطری است. یا بعضی فکر میکنند که افراد مختلفن، بعضی افراد هستند که بالفطره حسودند. مثلا استشهاد میکنند به حالات بچه های کوچکی که هنوز به رشد و تکلیف و بلوغ و اینا نرسیدن، حتی بچه های شیرخوار این احساس حسادت دارن. مثلا دو تا بچه ای که قریب به هم متولد شده باشن، پشت سر هم باشن، اینا نسبت به هم خیلی حسودی میکنن. یا بعضی ها نسبت به بچه های دیگران خیلی حسودی میکنن و نمیشه گفت که این حسودی در اثر تربیت غلط اجتماعی پیش اومده. طبعا این بچه حسوده. بر این اساس فکر میکنند که در بعضی از افراد دست کم حسد یه امر طبیعی و فطری است، نه اینکه در اثر تربیت اجتماعی و عوامل خارجی پدید آمده باشه. حقیقت امر چیه؟ آیا واقعا انسان یک فطرت دارد، یعنی یک کشش فطری دارد که اسمش حسده، یا نه این امر فطری نیست بلکه انحرافی است در فطرت، یا در اثر توأم شدن یک امر فطری با یک امر غیر فطری پدید میاد؟ به نظر میرسه که ما حسد را نمیتونیم یک امر فطری تلقی کنیم. یعنی اینطور نیست که یکی از خواسته های اصیل انسان به ما هو انسان این است که دیگران را از نعمتهاشون محروم کنه، چون معنای حسد اینه دیگه. حسد نعمتی را آدم در دیگران ببینه و بخواد که این نعمت از اونها سلب میشه. این یه چیزی نیست که در فطرت انسان باشه. به دلایل مختلفی میشه برای این مطلب رو اثبات کرد که حالا همه شو نمیخوام اینجا بررسی کنیم. اشارتاً عرض میکنم امر فطری چیزی است که در وجود هر فردی وجود داره و یک کشش ذاتی است که او را به سوی یک هدفی سوق میده. اگر ما فرض کنیم یک انسانی در عالم باشه و انسان دیگری نباشه، جایی برای حسد نیست. در صورتی که اگر یه امری فطری باشه و در نهاد هر انسانی باشه، اگر یک انسان هم در روی زمین باشه میبایست این امر فطری را داشته باشه. پس حسد جایی فرض میشه که اولا انسانهای متعددی باشه، ثانیاً اگر افراد متعددی باشند و یک فردشون دارای نعمتی باشه و دیگران نداشته باشن، باز جایی برای حسد نیست. حسد این است که آدم نعمتی رو در یک کسی ببینه و بخواد سلب بشه از این نعمتی که دیگری ندارد. این حسدی نسبت به او نمیبره. پس باید یک فرض خاصی در شرایط اجتماعی باشه که یک فردی نعمت خاصی را داشته باش. و ثالثاً اینطور نیست که هر کسی هر نعمتی دارد شخص حسود بخواد این ازش سلب بشه. فرض فرمایید دو تا انسان یا پنج تا انسان تازه به وجود آمدن، روی زمین زندگی میکنن و نیازهای ساده طبیعی دارن که از غذا و آب و سایر چیزها استفاده کنند و اونقدر نعمت فراوان هست که به هیچ کدوم هم لطمه ای نمیزنه. فرض کنید یکی میره از یه میوه جنگلی استفاده میکنه، یکی از یه درخت دیگری، یکی از این نقطه زمین استفاده میکنه، یکی از این نقطه دیگری. این منشأ حسدی نمیشه. حسد در جایی تحقق پیدا میکنه که کسی نعمتی را داشته باشه و اون نعمت موجب این بشه که از این سلب بشه، یعنی چیزی مورد تزاحم واقع بشه. ببینه که اگر این نعمت در دست او باشه در دست این نخواهد بود و نیاز خودش را به این نعمت احساس بکنه، اون وقت دلش میخواد که اون نعمت را نداشته باشه تا اینکه گیر او بیاد. پس حسد یک امر فطری نیست، پیدایش حسد به واسطه اینه که انسان در حد شناخت خودش طالب کمالاتش و رفع نیازهای خودش، اون چه بالفطر انسان میخواد اینه که نیازهای خودش رفع بشه و کمالاتی که استعداد یافتن اونها را داره بهش نائل بشه. در مواردی که چیزی مورد تزاحم قرار بگیره، مثل همون مواردی که میبینید بچه ها احساس حسودی میکنن، میبینه اگر مادر اون بچه را نوازش بکنه دیگه به این نمیپردازه، اون محبتی که نسبت به اون داره این محبت میبایست به این داشته باشه، چون احساس میکنه که نوازش دیگری موجب محرومیت این یکی از اون نوازش خاص میشه، اینو که حسودی میکنه. حالا ممکنه یک کسی بگه که تا مادر هیچ کدوم نوازش نمیکرد احساس حسادتی هم در هیچ کدوم به وجود نمیومد، پس چطوره به محض این که این یکی را بلند میکنه اون یکی حسودی میکنه؟ اگر بلند نکرده بود احساس حسودی نمی کرد. این به خاطر اینه که اون وقتی که اون را بلند میکنه توجه او به این نوازش جلب میشه. اون قبلا هم نیاز به نوازش مادر داشت، اون تا توجه نداشت بهش. وقتی مادر اون بچه را بغل میکنه اون وقت متوجه این میشه که چنین نیازی او هم داره، نیاز به این نوازش. به هر حال جای حسد جایی است که یک امری مورد تزاحم قرار بگیره یا شأنیت تزاحم داشته باشه و شخص فکر بکنه که اگر این نعمت به دست دیگری باشه او ازش محروم میشه. کم کم به این فکر میفته که در یه مواردی که وقتی من فاقد این نعمت هستم و دیگری واجد این نعمت هست من کمتر از او هستم، یعنی در مقایسه‌ای که خودش رو با دیگران میکنه خودش رو کمتر از دیگران میبینه. این یک عامل دیگری است که وقتی مقایسه شد انسانی با انسان دیگری اون حس خودخواهی انسان و به ذاتی که انسان داره دلش میخواد از دیگران بهتر باشه، یعنی کمالاتی که اونها دارن اون هم داشته باشه و بالاترش رو داشته باشه. وقتی میبینه بالفعل اون نعمت رو نداره یا اون مرتبه از اون نعمت رو نداره، مرتبه از اون کمال رو نداره، این احساس خودکمبینی درش به وجود میاد و این آزارش میده که چرا من کمتر از دیگران هستم. اون وقت دلش میخواد که دیگه حالا که او نداره دیگران هم نداشته باشن تا مساوی بشن و یا حتی او بهتر بشه. پس میبینید که حسد یک پدیده پیچیده است، اینجور نیست که یک کشش طبیعی ساده ای باشد به اینکه انسان فطرتاً بخواد دیگران نعمت را نداشته باشند. نه اینطور نیست، مجموعه علتی است که دست به دست هم میده و در یه شرایط خاصی این پدیده روانی را به وجود میاد. حتی در امور معنوی که درش تزاحم نیست، مثل علم مثلا، علم اینطور نیست که درش تضمان باشه، یه مطلبی رو که یک کسی میدونه دیگری هم میتونه بدونه. خود این منشأ حسد نمیشه، بلکه از اون جهت که وقتی او میداند آثاری برش مترتب میشه، محبوبیتی در اجتماع پیدا میکنه، موقعیتی پیدا میکنه، منافعی برش مترتب میشه، اون منشأ حسد میشه. ولی صرف این که یک کسی یک علمی دارد، خب منم بتونم بیاموزم و برم یاد بگیرم، این خود این منشأ حسد نمیشه. به خاطر اون آثاریست که اختصاص به او پیدا میکنه و من دیگه از اون آثار نمیتونم استفاده کنم، این منشأ حسد میشه. بعد در قرآن کریم آیاتی داریم که به این ریزکاری ها توجه فرموده و اشاره کرد. و برای راه علاجش هم چاره اندیشی کرده، یعنی نشان داده که چگونه میبایست با این مرض اخلاقی و روانی مبارزه کرد. درباره بعضی از اهل کتاب قرآن کریم نقل می‌فرماید که ودو لو تکفرون، اینا دلشون می‌خواست که شما کافر باشید. نکته این که اونا می‌خواستن که شما هم کافر باشید، می‌فرماید این حسد. در آیه 109 از سوره بقره می‌فرماید که ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. وقتی بعضی از اهل کتاب دیدن شما ایمان آوردید و به راه حق مهتدی شدید، اینا آرزو میکردن که شما رو برگردونن و دوباره کافرتون کنن. چرا؟ حسدم من عند انفسی، اینا خودشون ایمان نیاوردن و غالبشون هم میدونستن که بر خطا هستن، ولی عوامل دیگری موجب این میشد که زیر بار نرن. حالا خود اونم یه مسئله ایست که هستن کسانی که حق را شناخته بودن چرا زیر بار نمی رفتن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. حالا به اون جهتش کار نداریم، اونم یه تحلیل دیگری میخواد که چی منشأ این میشد که با اینکه میدونند پیغمبر اسلام بر حق زیر بارش نمیرن. برحال این را بر خودشون خریدن که به این دین حق گرایش پیدا نکنن و انکار کنن، کفر بورزن بهش. بعد از اینکه این نقیصه را برای خودشون خریدن و تصمیم گرفتن که روی هر انگیزه‌ای بود این دین حق را نپذیرن، نسبت به مؤمنین حسد ورزید که چرا اونها این راه حق را قبول کردن و به دین حق پیوستن. و این منشه این شد که تلاش کنن اونا را برگردن، یعنی حالا که ما کافر هستیم پس اینا را برگردنیم کافرشون کنیم. چه این آرزویی در دلشون بود که مؤمنین هم کافر بشن، ریشش هم حسد. این دیگه یه تحلیل مندرآوردی نیست که ما بشینیم اینجا بگیم که این کفاری که دلشون میخواست مسلمان ها کافر بشن منشأ چی بود. خب اگر ما خودمون میخواستیم بررسی کنیم، ممکن بود عوامل مختلفی را برای این پیدا کنیم یا فکر کنیم، ولی قرآن تصریح میفرمه اما علت این که اینا چنین خواسته ای داشتن و دوست میداشتن که مؤمنین هم کافر بشن بود که حسد داشتن. حسدن من امده نفسی من بعد ما تبین لهم الحق. این مؤکد این مطلبه که اینا خودشون میدونستن که کار غلطی دارن میکنن، حق براشون روشن بود، نه اینکه به خاطر دلسوزی مؤمنین بود که اینا فکر میکردن خودشون راه حق میدن. اون وقت میگفتن که خب اینایی که رفتن مثلا مسلمون شدن اشتباه کردن، خوبه در صدد هدایت اینا بر بیاریم. نه، حق برای خودشون روشن بود، میدونستن که این مؤمنین بر حق هم و میدونستن که خودشون دارن بر خطا میرن. من بعد ما تبین لهم الحق. در این حال نه خودشون ایمان آوردن و حتی دلشون میخواست کاری بکن که مؤمن هم کافر بشه. این جز حسد ریشه ای نداره. پس میبینید که دایره حسد چقدر وسیع، تنها به نعمتهای مادی، موقعیتهای اجتماعی این حرفا محدود نمیشه. حتی وقتی کسی میبینه که دیگران ایمان به خدا آوردند و دارای این کمال نفسانی شدن، با اینکه برای او هم ممکنه، خود تو هم برو ایمان بیار، خودش به خاطر یک جهات ایمان نمیاره و تلاش میکنه که دیگران را هم محروم کنه، ریشش هم حسد. البته این در زمینه کفار هست، اما مراتب نازلترش در باره دیگران هم قابل تصوره. در بین مؤمنین هم کسان ضعیف الایمان باشند و حسد ببرند به اونایی که ایمان کامل تر دارند. این معقوله، به همون دلیلی که برای اونا معقوله برای اینا معقوله. به جای اینکه تلاش کنند ایمان خودشون رو تقویت بکنند و کمالات بیشتری پیدا کنند، به مؤمنین بالاتر حسد می‌کنند. و این عداوت‌هایی که بین طوایف مختلفی از مسلمان‌ها از صدر اسلام تا به حال پیش اومده، یکی از عواملش همین. یعنی می‌دانستند که یک عده‌ای بالاتر از اینا هستند، کمالات معنوی بیشتری دارن، ایمان بیشتری دارن، اونایی که محروم بودن، پایین‌تر بودن، به اون بالاتری‌ها حسد می‌بردن. و این منشأ این می‌شد که در صدد ایذای اونا برگردن. چه بسا خودشون هم توجه نداشتن، چون این عوامل غالباً ناخودآگاه اثر می‌کنه. این عوامل طولی که در روح انسان هست و هر کدام منشأ یه چیز دیگری میشه و با ترکیب اونها پدیده جدیدی رو به وجود میاره، غالبا ناخودآگاه اثر میکنه. آدم یه کسی از یه کسی بدش میاد، هر چی فکر میکنه که آخر چرا از این بدش میاد نمیفهم. چه بسا منشأ این بد آمدن حسد میشه. یه کسانی به یک بهانه‌هایی در صدد برمیمدن عیبجویی کنند از مؤمنین، عیبهای خیلی کوچیک اونها را بزرگ میکردن، یا اصلا عیبی نداشتن عیب براشون میتراشیدن، یا یک نقطه های کوچیکی بود اونها را بزرگ میکردن، یا حتی حسنهایی داشتن به نظر اینها عیب میامد، حتی نقطه های مثبت دیگران را اینا نقطه ضعف تلقی میکردن و خودشون نمیدونستن چرا. اگر ازشون میپرسیدی که آقا اگر فلان شخصی چنین چیزی را داشت شما اینقدر عیب بهش میگرفتی؟ اگه خودت اینا را داشتی اینا اینقدر برای خودت عیب میدونستی؟ الان ده ها عیب بزرگتر داره، خودشون میدونه داره، اما اینا را چیزی حساب به حساب نمیاره. اگر هم ازش بپرسن چرا فلان کار را میکنی با اینکه میدونی بده، اینا چیزی نیست، خیلی مهم نیست. همین چیزی را که برای خودش مهم نمیدونه در دیگران وقتی میبینه اینا خیلی بزرگ میبینه، ولی خودش هم نمیفهمه چرا اینجوری، چرا من اینقدر نسبت به بعضی افراد حساسیت دارم، در صدد اینم یه نقطه ضعفی براشون پیدا کنم. خودش هم نمیفهمه. گاهی هم حتی خیال میکنه که اینا مثلا یک عوامل صحیحی داره برای انجام وظیفه شرعی هست، برای اینکه وقت اسلام به خطر نیفته میخواد دیگران رو ضعیف کنه که اینا بناس به اسلام لطمه بزنن، مبادا کار مسلمان ها به دست اینا بیفته که اینا افراد مفسدی هستن، اینا منو کار خراب کنن. گاهی هم چیزایی هم پیش میاد. به هر حال حیله های نفس خیلی عجیب. ریشه بسیاری از این جور برخوردهایی که بین مؤمنین به خصوص واقع میشه حسد. و اگر ملاحظه فرموده باشید روایاتی داریم ما که میفرماید پایه های کفر سه چیزی، نه تنها اینا یک مفاسد اخلاقی هست، انسان رو به کفر میکشون. یکیش حسد، یکی کبر، یکی حرص. این سه چیز منشأ همه مفاسد ممکنه برای انسان بشه و حتی انسان را از مرز ایمان خارج کنه و به کفر بکشه. حالا روایات در این زمینه مختلف در اصول کافی میتونید ملاحظه بفرمایید. در بابی بابی داره به نام اصول الکفر که ریشه های کفر چی هست. یکی از ریشه های کفری که در همه روایات هست حسد، اینه که میبایست با این بلای عظیم اخلاقی جدن مبارزه کرد، هم به عنوان اخلاق فردی که یک رذیلت بزرگی برای هر فردی به حساب بیاد، و هم از اون جهت که منشأ رذایل اجتماعی و مفاسد اجتماعی زیادی میشه. و اندک اندک همین چیزهایی که ما به حساب نمیاریم و در نفوس افراد هست، گاهی ممکنه یک اجتماعی را از بسیاری از نعمتها و مصالح محروم کنه، پایه حکومت را اصلا از بین ببره، در اصلا اینکه افرادش به همدیگه حسد میبرن، با هم همکاری نمی کنن، باعث میشه که مصلحت یک اجتماعی و گاهی مصلحت اسلام به خطر بیفته، به خاطر همین اغراض شخصی که ریشش از حسد. اینه که باید در این باره خیلی دقت کرد و سعی بلیغی بذل کرد که خودش آدم از این بلای عظیم نجات بده. خب حالا چگونه باید از حسد نجات یافت و با حسد مبارزه کرد؟ که در نتیجه اون مفاسد اجتماعی مترتب بر حسد هم علاج بشه، علاج ریشه‌ای بشه. پس کردم ما میتونیم با غیبت مبارزه کنیم، به اینکه گناه مفاسد غیبت را بیان کنیم یا خودمون فکر کنیم، روایاتی که در این زمینه هست بخونیم و تصمیم بگیریم امروز غیبت نکنیم. و بلکه شاید اگه هر روز این کار را بکنیم و توجه به اون مفاسد بکنیم، هر روز بتونیم این تصمیم را بگیریم. ولی ریشش کنده نشد، اون که منشأ این کار میشه، اون را اگه بتونیم علاج کنیم، هم غیبت علاج میشه و هم خیلی چیزهای دیگری که برش مترتب میشه. اینه که بهترین راه برای مبارزه با این مفاسد اخلاقی اجتماعی پیدا کردن ریشه های فردیش هست، ریشه های روانیش هست و مبارزه کردن با اونها. اگه ما از اینجا شروع کنیم، با حسد مبارزه کنیم و دل خودمون را از این کثافت و آلودگی نفسانی پاک کنیم، بسیاری از آثار دیگر هم برش مترتب میشه و مبتلا به مفاسد اجتماعی که ناشی از حسد میشه هم نخواهیم شد. برای مبارزه کردن با حسد هم فکر و معرفت و شناخت مؤثر هست، کما اینکه در همه مسائل اخلاقی، چه ارزش‌های مثبت و چه منفی، شناخت نقش عظیمی داره. و هم رفتار عملی و تمرین عملی. و این یک راه کلی است برای تهذیب نفس، چه تخلیه نفس از رذائل و چه تجلیه و تهلیه نفس به فضای. از فکر و معرفت شروع میشه، با تمرین عملی تداوم پیدا میکنه تا ملکه ثابتی در نفس تحقق پیدا کنه. برای اینکه بدونیم چه افکاری برای ما مفید هست که بهش توجه کنیم، چه شناخت هایی مؤثر هست، خوبه که موارد حسد را یک بررسی اجمالی بکنیم. در ضمن عرایزم عرض کردم و این تعریف را همه می دونید برای حسد، که حسد آرزو کردن زوال نعمتی است از یک صاحب نعمتی. این نعمت هایی که اشخاصی متنعم بهش هستند و شخص حسود می خواد که زایل بشه، اینا چند جور. گاهی یه نعمتهای خدادادی است که افراد در به دست آوردن اونها هیچ نقشی ندارن. فرض فرمایید جمال خدادادی که یک انسانی داشته باشه و خودش در تحصیل اون نقشی نداشته، خدا اینجور آفریدتش. و این موجب حسدی برای افراد دیگران میشه که از کدام در مورد زنها این خیلی زیاد. یا نه، یک صفات روانی دیگری هست افرادی دارن، چه مرد چه زن، که موجب حسد دیگران میشه. مثلا هوش و خدا دادی، کمابیش این مسائل مایه‌هاش خدادادی است. اینجور نیست که افراد ابتدای تولدشون از نظر هوش کاملا مساوی باشه، زمینه هوش در افراد یکسان باشه، اینجور نیست. هم تجارب ساده نشون میده، هم تجارب علمی دقیق که نوزادها در ابتدای تولدشون از نظر زمینه هوش و فراست با هم مختلفه. پس هوش تا یک حدود زیادی خدادادی است. کسانی که میبینند هوششون کمتر هست، در مثلا مخصوصا این برای محصلین و کسانی که در صدد تحصیل علم هستن بیشتر مطرحه نسبت به دیگری که هوش بیشتری داره، فراست بیشتری داره، حسد میده. پس یک قسم از حسدها در مورد نعمتهایی است که 100% خدادادی است و خود افراد در تحصیل اون نعمتها نقشی نداشته. ولی موارد حسد منحصر به اینا نیست. در نعمتهایی که افراد با تلاش خودشون به دست میارن، اون هم مورد حسد واقع میشه. فرض فرمایید کسی زحمت کشیده، چندین سال پسنداز کرده، یه پولی به دست آورده و با اون پول مثلا یه خانه خوبی خریده یا یه ماشین خریده، این مورد حسد دیگران واقع میشه. خب اگه اونها هم همین زحمت رو میکشیدن، چه بسا بیشتر از این هم میتونستن پول در بیارن، بهتر هم کار بکنن، اما نکشیدن، یا پول در آوردن و ولخرجی کردن، پس انداز نکردن که بتونن مثلا یه خانه خوبی بخرن. اون دیگری که کرده مورد رشک دیگران قرار میگیره و بهش حسد میده. پس حسد گاهی در یه موارد نعمتهایی است که با اختیار و انتخاب خود افراد به دست آمده. خب اینها هم باز گونه های مختلفی داره، نعمتهای مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، نعمتهای مختلفی میشه در این زمینه مطرح. اونی که روش تکیه میکنم این است که بعضی از اینا خدادادی است و بعضی هاش اکتسابی. در اون زمینه نعمتهایی که خدادادی محض هست، راه مبارزه با حسد در اونجا توجه به این است که این نعمتی است خدا داده. البته به یک معنا همه نعمت ها خدا داده، اونایی هم که اکتسابی هست اونها هم مال خدا هست، ولی خب اون یک بینشی عمیق‌تر و یک معرفتی کامل‌تر میخواد که آدم بفهمه که هر نعمتی هر کسی داره ولو با تلاش خودش هم به دست آمده، اون هم نعمت خدا هست. و غالبا کسانی که مبتلا به حسد هستن اینجور معرفت ها را و این پایه از ایمان را، توحید افعالی را ندارن. پس در اون نعمت هایی که همه درک میکنن که این خدادادی است، خب باید فکر بکنه که مخالفت کردن با این شخص، دشمنی داشتن با این شخص، در واقع دشمنی با خداست. یعنی من دارم به کار خدا ایراد میگیرم، با او دارم مخالفت میکنم که چرا به یک کسی نعمتی داده به من نداده. این یک مبارزه روشنیست. هر کسی یه مقداری فکر بکنه به این نتیجه میرسه که در واقع دشمنی من با این شخص نیست، دشمنی من با خداست که چرا این نعمت رو به او داده به من نداده، و حالا که داده میبایست این از بین برد. یعنی با اینکه خدا این نعمت رو به این شخص داده، من باید این نعمت رو ازش بگیرم، کاری بکنم از این نعمت ازش سلب میشه، نتونه ازش استفاده کنه. این رویارویی با خود خداست در تدبیر عالم. و کسی که ادنا مراتب ایمان را داشته باشه چنین دشمنی را برای خودش روا نمیدونه، یعنی ناخودآگاه این دشمنی را انجام میده، توجه نداره به اینکه داره با خدا دشمنی میکنه، با خدا داره مبارزه میکنه. پس راهش این است که توجه به این مطرح بدن. اون کسانی که میخوان تهذیبش کنن، تربیتش کنن، توجهش بدن، یا اگه خودش میخوا خودسازی کنه به این مطلب توجه پیدا کنه. هرچه بیشتر در این زمینه فکر بکنه عامل حسد داره ضعیف میشه در این موارد. و اما اون نعمتهایی که اکتسابی هست، اگر یک اندازه معرفت کاملتری انسان داشته باشه درباره اونها هم میتونه همین فکر بکنه. یعنی کسانی که لااقل به این حد رسیدن که قضا و قدر الهی را درک بکنن حتی در زمینه امور اختیاری و بتونند تسلیم بکنن دل خودشون را در مقابل تقدیرات خدا، اونها هم از همین راه میتونن استفاده کنن که حالا این علمی که فلان کس تحصیل کرده یا مالی که به دست آورده این هم یک روزی الهی است نصیبی شده، ولو فعالیت اختیاری خودش هم مؤثر بود. پس باز مبارزه کردن با این برمیگرده به مبارزه با تقدیر و قضای الهی. ولی کسانی که نمیتونند اینجور فکر بکنن، اونها باید از راه‌های دیگری وارد بشن که برایشون نافع‌تر بشه. فکر بکنن در اینکه اولا این نعمت رو ممکنه ما هم به دست بیاریم، صرف اینکه این نعمت از او زایل بشه برای من که چیزی ایجاد نمی‌کنه. من آرزو کردم که این نعمت از او سلب بشه و تلاشم کردم و این کارم رو کردم و یا مثل قابیل حتی اقدام خدایی نکرده به قتل اون شخص کرد. خب حالا چی گیره تو میاد؟ این نعمت از او سلب شد. تو باید تلاش بکنی که خودت یک چیزی را واجد بشی، یک کمالی را دارا بشی که بتونی ازش هم در دنیا هم در آخرت استفاده کنی. سلب نعمت از دیگری که برای تو بهره ایجاد نمی کنی. بله گاهی ممکنه که در مواردی که تزاحم واقع شده و یک کسی بالاتر هست او را برای اون کار انتخاب میکنند، آدم فکر کنه که وقتی او نبود نوبت میرسه به من. این یک عامل کمکی است در مورد بعضی از موارد حسد. فرض فرمایید یه نفر رو میخوان انتخاب کنن برای یه پستی، خب به نوبت هر که بهتر از انتخاب میکنن. وقتی دید آدم یکی بهتر از او هست میبینه نوبت به من نمیرسه، یکی به اون حسد میبرن، سعی میکنم اون رو از میدون در کنم تا نوبت برسه به من. این در واقع سلب نعمت از او مقدمه است برای اینکه من یه موقعیتی رو به دست بیارم. در این جاهاست که تدبیر مشکل تر میشه. یعنی صرف توجه به اینکه نعمت خدا هست یا توجه به این که سلب نعمت از اون موجب کمالی برای من نمیشه این کافی نیست. در اینجا باید از یک معرفت بالاتری استفاده کرد و اون اینه که این نعمت هایی که در دنیا هست اما از مادی و معنوی و اما از فردی و اجتماعی، تمام اینها وسایل آزمایش. یعنی خود این نعمت ها از اون جهت که نعمت هست موجب سعادت اخروی نمیشه، اینا هم وسیله هست. بستگی داره به اینکه چگونه آدم از این نعمت ها استفاده کنه. بنابراین مؤمن باید فکر بکنه که چه بسا وجود این نعمت برای من منشأ کمال من نباشه، یعنی من نتونم ازش حسن استفاده رو بکنم. وقتی میبینه یک کسی ثروتی داره و اون را در راه خدا انفاق میکنه، باید فکر کنیم که چه بسا اگه من این ثروت داشته باشم نتونم ازش خودم را قانع کنم که ازش حسن استفاده کنم و این موجب یک فتنه ای برای خودم میشه. به علاوه اگه مصلحت من باشه و بتونم از این نعمت حسن استفاده کنم، خب خودم تلاش کنم از خدا بخوام به من همین نعمت رو بده و در کنارش فکر کنم که این حسد ورزیدن و آرزو کردن این که نعمت از دیگری سلب بشه، این نقدن ضرری است که به خودم میزنم. الان با این حالتی که در من پدید اومده، در این صفتی که در نفس من به وجود اومده، به دست خودم دارم خودم رو از بین میبرم. هم ضررهای مادی داره، ضررهایی که به بدن انسان، به روح انسان میرسه، آدم رو لاغر میکنه، ضعیف میکنه، مبتلا به امراض میکنه. صرف نظر از اینا، الان دارم یک رذیله اخلاقی رو برای خودم کسب میکنم، دارم سعادت خودم رو به دست خودم آتیش میزنم. وقت چگونه میخوام با سلب نعمت کردن از دیگری یک کمالی برای خودم به دست بیارم؟ مجموع این افکار در سطح‌های مختلف موجب این میشه که انسان به مفاسد این صفت پی ببره و تصمیم بگیره که خودش از این آلودگی‌ها پاک بکنه. ولی تنها فکر و مفاهیم ذهنی برای رفتارهای انسانی در مراحل مختلف کارساز نیست، بلکه اون چه مهمتر هست اینه که بعد از فکر تصمیم بگیره بر رفتار عملی و مداومت برش. یعنی یکی نسبت به کسی که انسان حسد میبره، عملا رفتاری بر خلاف مقتضای حسدش بکنه. وقتی میخواد تحقیرش بکنه، تصمیم بگیره نسبت به او احترام بکنه. میخواد نسبت به اون بزرگی بفروشه، سعی بکنه نسبت به او تواضع بکنه. اگه این رفتار عملی نباشه، اون مفاهیم همیشه در ذهن آدم حاضر نیست. یه وقت یادش میاد، یه وقت آدم سر فرصت میشینه و درباره اینا فکر میکنه و نتیجه گیری میکنه، اما این نتیجه ها که همیشه در ذهن انسان حاضر نمیمونه. مخصوصا وقتی انگیزه های قویی پیدا میشه، آدم از این دانسته های خودش فراموش میکنه. این است که برای اینکه این حالت در انسان رسوخ پیدا کنه، میبایست با رفتار عملی تقویت کنه این حالت را و رفتاری بر خلاف مقتضای حسد و تکبر و خودخواهی پیش بگیره، برنامه هایی برای خودش بگذاره که مداومت کنه بر اونها تا بتونه این خلق و این صفت رذیله را از نفس خودش ریشه‌کن بکنه. مشابه این حرف ها در مورد خودخواهی هم هست که حالا دیگه وقت گذشته تفصیلا به اونا نمیپردازم. اجمالا در مورد خودخواهی هم اصل این که انسان خودش را دوست میداره این چیز بدی نیست، و اگر نباشه این حب ذات هیچ تکاملی پیدا نمیشه. ولی باید توجه داشته باشه که واقعا اون چرا که برای خودش کمال میدونه این کمال هست. آدم حب ذاتش باعث میشه که یک پستی به دست بیاره، و برای اینکه خودش به دست بیاره میخواد دیگران بگیره. آیا واقعا این میشه کمال، یا محصول این فعالیت ها برایند این تلاش ها میشه ضرر؟ وقتی من تلاش میکنم دیگری را محروم کنم، حقش را از بین ببرم، حسد به ورزم دارش، اونی که برای من حاصل میشه از مجموعه اینا سرجمعش به نفع منه یا به ضرر من؟ فرض کنید من میخواستم خدمت به جمهوری اسلامی کنم، سعی میکنم یه پستی را به دست بیارم. برای اینکه این به دست بیارم، یک دیگر را باید کنارش بذارم تا خودم بشینم جاش. میخوام خدمت به اجتماع بکنم، خدمت به مستضعفین بکنم. چه بسا واقعا این انگیزه درش باشه، ولی غافل از این که در این مسیری که داره حرکت میکنه و یکی دیگر میخواد کنار بذاره تا خودش بشینه جاش، اون اونچنان رذیلتی در نفسش بدید میاد که اون خدماتی که بعدن اگر به دستش بیاد و موفق بشه، در مقابل این هیچ. پس باید توجه پیدا کنه که اون وقتی اون پست برای او ارزشمند هست و موجب کمالش میشه که از راه صحیح به دست بیاد، یعنی مفاسدی و رذائلی وسیله برای اون پست نشه. اون وقت است که میتونه خدمت صحیح انجام بده و برای تکامل معنویش ازش استفاده کنه. اون وقت میشه نفع خودش. اون کسی که خودخواه هست و نفع خودش را میخواد، باید درست تشخیص بده که نفع واقعی چیه. اینها غالبا باز در اثر ضعف شناخته. پس برای علاج اینها هم باید برگرده به این که ببینه کمالات واقعی نفس چیه، منافع حقیقی انسان چیه. اولا منافع حقیقی اخروی است نه دنیوی، اونها وسیله هست. ثانیا اون منافع اخروی باید از مسیر صحیحی تحصیل بشه، در صورتی حاصل میشه اون منافع اخروی که با مقدمات صحیحی باشه، نه اینکه هر هدفی وسیله رو توجیه میکنه و من وقتی به اون پست برسم دیگه از هر راهی رسیده باشم دیگه خوبه. اینجوری نیست. کارهایی رو که ما انجام میدیم برای هر حرکتی خودش باید ارزش اخلاقی مثبت داشته باشه. حالا در یه مواردی ممکنه دو تا ارزش با هم تضاهم پیدا کنن و گاهی صحیح باشه که آدم کار خطایی هم انجام بده، کاری که فی حد نفسه خطاست، به خاطر رسیدن به اون مصلحت اقوا. اونها موارد تضاهم و تقتب و ایناست که موارد خاصی داره. اینجور نیست که برای رسیدن به هر مقامی استفاده از هر وسیلهی صحیح باشه، چه بسا اون وسائل مزاری داشته باشه که از منفعت اون مقامی که در سایه اونا حاصل میشه بیشتر باشه. پس باید ریشه اینها را که خودخواهی های نابجاست و حسد اینها را کند تا اون مفاسد اجتماعی هم ریشش کنده میشه. صلی الله علی محمد و آله.